نیستش، ولی بعد میدونیم که در زندان اوین هستش. یعنی تایید کردن وقتی مادرم فایلش رو بردن، چون وقتی از توی خونه وسایل شخصی سارا رو بردن همراه با سند خونه مادرم، یک برگه ای دادن که جنبندی شده که صورت بندی کردن چه چیزایی رو بردن با سارا. وقتی برگر نشون دادن تایید کردن که سارا اونجا هست، ولی نه اجازه ملاقات میدن، نه اجازه وکیل میدن، نه حتی میگذارن که تماس بدون محدودیت داشته باشه. یعنی هر بار که زنگ میزنه خیلی مشخصه که یک کسی کنارشه. حتی خانواده ما داشت پرسیدن که تو زندان اوین هستی، گفت نمیدونم. حالا ما نمیدونیم توی مثلا انفرادی یا ایکی نمیدونه کجاست، ما نمیدونیم اصلا.
در مدت زمانی که خب سارا امکان تماس تلفنی با خانواده داشت، اعلام کرده که چه اتهاماتی رو به او منتسب کردن و چه پرونده سازی برای او صورت گرفته؟
نه، هیچی نمیتونسته بگه. خیلی به صورت امنیتی معلوم که یک از کنارش وایساده، اصلا نمیتونسته بگه که جرمش چیه. تنها چیزی که به مادرم گفتن دم در زندان که این جرمش سنگینه، نیاین دیگه اینجا. یعنی هر بار که مادر من رفتن اونجا گفتن دیگه نیاین اینجا، پیدا نشه، شما رو خودتون رو میگیریم. توی یه هفته اخیر گفتن پروندهش رفته دادگاه انقلاب و مادر من رفته دادگاه انقلاب و گفتن پروندهشون اینجا نیست، نیاین. دوباره به همون صورت گفتن اگه بیاین مزاحم نشین نیاین اینجا. من واقعا نمیدونم. تنها کاری که من دارم میکنم اینه که چون میدونم که سارا توی زندان صدا نداره و خیلی فشاره، من دارم سعی میکنم که صدای سارا باشم. همین که الان 15 روزه که زنگ نزده و آخرین باری که تماس گرفته، در آخرین باری که تماس گرفته خیلی حال روحیش بد بوده و گریه کرده پای تلفن و به مادرم گفته که من از اینجا بیاریم بیرون. ازش نوار قلبی گرفتند که قلبم مشکل داره و بعد از اون که تماس نگرفته.
بله، شنیدید صحبت‌های نسا صنیعی، خواهر سارا صنیعی در لندن رو درباره فعالیت‌های خواهرش. خواهر خانم صنیعی یعنی سارا صنیعی مجسمه سازه و کار آشپزی هم می‌کنه. 50 روزه که در بازداشت به سر می‌بره و تنها تماس خانواده تقریبا یک چیزی در حدود 15 روزه پیش بوده که با او تماس گرفتن و نگرانی هایی در برای وضعیتش دارن، به ویژه که گفته شده که نوار قلب هم از خانم صنیعی گرفته شده. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید من یک نگاهی هم بکنم به وبسایت رادیو فردا که همکارانم در قسمت پوشش زنده اعتراض ها خبرهای مختلفی رو مخابره میکنن. نماینده اعزامی آیت الله خامنه ای به زاهدان: کسانی باید پاسخگو باشند که سخنرانی های نامناسب کردند. حاج علی اکبری رئیس هیئت اعزامی آیت الله خامنه ای به سیستان و بلوچستان در همایشی در این استان گفت در مورد حوادث اخیر سیستان و بلوچستان: کسانی باید پاسخگو باشند که با توییت زدن و سخنرانی های نامناسب به گفته او و تحریک کننده آب به آسیاب دشمن ریختند. آقای علی اکبری که پس از گذشت بیش از 40 روز از کشتار در زاهدان توسط نیروهای سرکوب در رأس هیئتی برای دلجویی از خانواده های شهیدان عازم استان سیستان و بلوچستان شده، همچنین گفت مردم سیستان یک بشارت هم دادند که در این منطقه خبری از اغتشاش نبود و نخواهد بود. این صحبت‌های نماینده آیت الله علی خامنه ای است که به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود. از پردیس مرکزی دانشگاه تهران هم خبر می‌رسد که خواسته دانشجویان برای برگزاری تحصن و اعتراض با ممانعت خشونت‌آمیز حراست مواجه شده و به تنش و درگیری هم میان نیروهای حراست دانشگاه تهران و لباس شخصی‌ها با دانشجویان هم منجر شده. اما همکارانم در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردند. من دعوت می‌کنم از شما اگر مشاهداتی دارید به ویژه درباره اعتراض‌های امروز، درباره بسته شدن تعدادی از مغازه‌ها و اعتصابی که بخشی از بازار و کسبه همراهی کردن با این اعتراض‌ها، میتونید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. 0042-02-2112-2113 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. با هم بشنویم نظرات شما رو.
من می‌خواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر می‌کنم بشه از زاهدانی‌ها اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
ما هیچ وقت در تاریخ ایران نداشتیم حکومتی که این اندازه وابسته و سرسپرده به یک کشور خارجی باشه. این حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکم اعدام 80 چند میلیون جمعیت ایران رو صادر کرده، منتها بعضی ها رو بلافاصله اعدام میکنه، بعضی ها رو تو خیابون اعدام میکنه، بعضی ها رو طی پروسه دادگاه های فرمایشی حکم اعدام براشون صادر میکنه. اما زمانی که تمام هستی و نیستی مردم مملکت رو به باد فنا میده و میریزه تو جیب چین و روسیه، در واقع حکم اعدام باقی مونده جمعیت ایرانی رو هم به نحوی صادر کرده. یعنی مردم همه محکوم به اعدام هستن. این حکومت غیر از همون 2300 هزار نفر اوباش و جیره خور خودش، کسی دیگر رو مردم ایران حساب نمی کنه.
یک سوال دارم از این نمایندگانی که میگویند ما نمایندگان مردم و مجلس هستیم و خدمتگزار مردم، این چجور نمایندگانی هستید شما؟ آیا وجدان و غیرت و همت و شهامت دارید که شما 227 نماینده به عنوان نماینده برگزیده شده اید؟ فقط اسمتان نماینده است اما دشمن ملت هستید و خواستار اعدام معترضین حکومتی رژیم شده اید. آیا شما وجدان دارید، شما نمایندگانی که امضا کردید که معترضین رو باید اعدام کنند؟ این خجالت آور است برای یک نماینده مردم که اعلام میکند خون مردم را میخورد. شرم بر شما نمایندگان باد.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یه برای خودش در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم نکرد جرأت نمیکنه بر علیه ما بلند شه. آقای خامنه ای، این ساختمانی که تو ساختی، تو معمارش بودی، نزدیک فروختنه. خشت اول گرنه هست معمار کرد تا سلیا می رود دیوار کرد، این خشت تو گذاشتی فرو می ساخت ما را که نه ادب کشی بپیشه بگیری بس بابا دیگه.
اینکه جمهوری اسلامی سخن از تجزیه ایران میگه، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان و کردستان، این دقیقا اون چیزیه که تو ذهن خود جمهوری اسلامی دور میزنه و دوست داره که ایران به یه شکلی تجزیه بشه یا تجزیهش بکنه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که در این جغرافیای بزرگ ایران دیگه نمیتونه حکومت کنه با این قیام بزرگی و با شکوهی که ملت ایران در طی این دو ماهه انجام دادن، دیگه نمیتونه در این جغرافیا حکومت کنه. بنابراین این جنایتکاران و خیانتکاران جمهوری اسلامی دور هم نشستن و این فکر را کردن که اگه ایران تجزیه بشه ما میتونیم، حالا که در کل جغرافیای ایران نمیتونیم حکومت کنیم، در یک قسمتی از ایران که تجزیه کنیم حکومت کنیم. باید به جمهوری اسلامی و این سرکردگان، جنایتکاران و خیانتکارانش بگیم که کور خوندین، این توبی میریا دیگه اون توبی میریا نیست. بعد از 43 سال ملت ایران پایین و بالای شما رو دیدن و میدونن چجوری باید باهاتون مقابله بکنن. حناتون دیگه واسه این ملت ایران رنگی نداره. شما فقط باید به فکر گورستان یا بهتر بگم فاضلاب تاریخ باشید که به اونجا بفرستن ملت شما را.
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید قضایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین، به شدت ترسیدین، حقم دارین، چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید. گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
صحبت از تیم ملی فوتبال ایران شد. در پیام این شنونده هم شنیدیم اینکه تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی که شاهد اعتراض‌های سرسری در ایران هستیم چه نقشی رو میتونه ایفا کنه، با توجه به اینکه در سایر مسابقات ورزشی همونطوری که شاهد بودید حرکات اعتراضی رو از سمت بازیکنان تیم‌های اعزامی دیدیم، چنان که همراهی نکردن با سرود جمهوری اسلامی یا اینکه حرکاتی مانند حرکات نمایشی گیسوبران که از سوی بازیکنان فوتبال در زمین دیده شد. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه به قطر رفت و پیش از این اعزام جلسه لغو معرفی فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی رو داشتیم که گمان زنی هایی رو هم به دنبال آورد درباره اینکه فشاری وجود داشته برای حذف برخی از بازیکنان که در نهایت با چند ساعت تأخیر در شامگاه یکشنبه فهرست نهایی 25 عضو اعزامی تیم ملی اعلام شده بود. یکی از اون نفرات هم اونطور که ازش صحبت میشد سردار آزمون بود که گفته میشد که احتمال داره که نباشه در کنار تیم و فشارهایی وجود داره، اما کارلوس کیروش تن به این فشارها نخواهد داد. این گمان زنی هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی میشد دید، حتی در بین خبرنگاران ورزشی که خارج از ایران هستند. موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی قطر و درخواستایی که برای ممنوعیت حضور این تیم هم در جام جهانی وجود داره از دیگر حواشی بوده که پیرامون تیم ملی فوتبال وجود داشت، اما به هر حال تیم ملی به قطر رفت و قراره که با تونس هم یک بازی تمرینی داشته باشه پشت طرح‌های بسته. این ماجراها رو اجازه بدید که بشنویم و پی بگیریم در گفتگویی که رضا جمالی داشته با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
به دلیل ضعف اطلاع رسانی در فدراسیون فوتبال به طور کلی در ورزش کشور، همچنین متقابلا بی‌اعتمادی به حقی که نسبت به نوع خبررسانی وجود داره، بازار شایعات داغ میشه، خصوصا در قبال رشته‌ای مثل فوتبال در آستانه جام جهانی. و البته برخی رسانه‌ها هم اومدن و اعلام کردن که مثلا منابع ما گفتن که به کیروش گفتن سردار آزمون رو خط بزن و کیروش رو تحت فشار قرار دادن، نشست خبری لغو شده که البته صحت نداشت و رادیو فردا هم اولین رسانه ای بود که اعلام کرد که اصلا در همین لحظه سردار آزمون در پرواز به قطر هستش و اولین بازیکنی بود که به قطر رسید، از آلمان رفت و کلن کارلوس کیروش سفارش پذیر نیست. فارغ از همه نکات مثبت و منفیش، این موضوع صحت نداشت. کما اینکه می‌بینیم مثلا بازیکنی مثل شجاع خلیل‌زاده، این همه از کیروش انتقاد کرد در دوران اسکوچیچ، حتی اتهاماتی رو هم به اون نسبت دادن و در فهرست قطر هستش. یا مسعود شجاعی مقابل تیم اسرائیلی به میدان رفت با فشار مقامات سیاسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، با
گذاشتنش کنار ولی کیروش پرش گردون. اون نشست خبری هم به این دلیل لغو شد که متاسفانه در آستانه جام جهانی همه کارها روی زمین برای تیم ملی، تیم کادر قبلی که استیلی و کامرانیفر و میرشاد ماجدی عملاً هیچ کاری انجام ندادن، یعنی خود کارلوس کیروش که اومد تونست وضعیت رو تا حدودی منطبق کنه با جام جهانی، به قطر رفت، سرکشی کرد، سعی کرد شرایطی رو مهیا کنه، اونم در این وضعیت که خب حاکمیت داره مردم رو به رگبار می‌بنده و فوتبال هیچ اهمیتی در سطح جامعه نداره و هر موضوع دیگری واقعا اهمیتش رو از دست داده، اون سعی کرد وظیفه‌اش رو به هر حال انجام بده و این کار رو کرد و این نشست رو هم لغو کرد چون که هیچ کاری قبل از اعزام انجام نشده بود و دیدیم که او حتی جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی هم نرفت و ترجیح داد بره مثلا بازی تیم ملی بسکتبال رو ببینه که آشکارا به همین شکل اعتراض خودش رو نشون بده.
مثل موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی قطر در هفته ها و ماه های اخیر موضوع بحث داغی بود که در محافل سیاسی مطرح شده بود و خیلی از معترضان خواستار ممنوعیت حضور تیم ایران در جام جهانی شده بودند. آیا این مسئله در ادامه این بازی ها تأثیری بر روی روند این تیم خواهد گذاشت؟
طبیعتاً همینطوره. حتی ساعتی پیش که تیم اعزامی به قطر، البته بازیکنانی که در ایران هستن چون لژیونرها مستقیم میرن قطر از کشورهایی که هستن، اینها رو بردن در حضور ابراهیم رئیسی و تصاویر واقعا بعضی فریم ها تأسف آوره. این که مثلا علیرضا بیرانوند فقط 5 روز بعد از کشته شدن سام بیرانوند که هم طایفه ای اوست در خرم‌آباد اونطور میسته دست به سینه تعظیم میکنه مقابل رئیسی، یا روزبه چشمی در حالی که خب رئیسی نشسته روی صندلی روزبه چشمی ایستاده و دست به سینه تعظیم میکنه، اینها خب تأسف آوره و میبینیم که باستاب هم پیدا میکنه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و مردم به حق از سلبریتی ها، ورزشکاران، خواننده ها، نوازنده ها، هنرپیشه ها، مردم به حق انتظار دارن و خب در پاره ای از موارد میبینیم که این در واقع توقعات نه تنها برآورده نمیشه بلکه حتی رفتارهایی از همین نوع تعظیم کردن رو هم میبینیم که طبیعتاً نارضایتی جدی مردم رو در بر داره.
مثلی در کنار این حواشی‌های زیادی که اطراف تیم ملی به وجود اومده، یکی دیگر از مواردی هم که الان کارشناسان اقتصادی روی اون انگوش گذاشتن، عدم استفاده ایران از این فرصت استثنایی برگزاری جام جهانی در بیخ گوش ایران هست، به طوری که نه تنها هیچ توریستی به بهانه این مسابقات قصد سفر به ایران رو نداره به گفته خود مسئولان در داخل ایران، ضمن اینکه اوایل هفته جاری هم گفته شد که هیچ یک از توافقات بسته شده بین ایران و قطر برای همکاری در برگزاری این مسابقات هم به نوعی غیر ممکن شده.
10 سال جمهوری اسلامی بلوف زد که ما در امر برگزاری مسابقات سهیمی، یکی دو تا بازی رو در استادیوم آزادی برگزار میکنیم، تجاربمون رو در زیر ساختها در اختیار قطر میگذاریم. واقعا حرفای مضحک و خنددار و تأسف آور که مشخص بود که واقعیت نداره. کار به جایی رسید که این اواخر میگفتن که ما فرودگاهامونو در هرمزگان پارکینگ جام جهانی میکنیم که این هم اصلا معلوم بود اتفاق نمیفته چون قطر خودش بهترین امکانات رو مهیا کرده دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست و به هیچ کدوم از این درخواستا نه تنها قطر جواب نداد بلکه در خود ایران هم با تمسخر و طنز مواجه شد. از جمله جشن بسیار پرهزینه ای که در جزیره کیش برگزار کردن، 65 تا سلبریتی رو برد اونجا جایزه دادن، ریخت و پاش کردن که بله این استارتیه برای این که دنیا قراره در حین جام جهانی بیاد به بیاد قطر، میان به جزیره کیش و میبینن و چنین و چنان. حتی یک نفر هم ثبت نام نکرد و آخرین خبر اینه که حتی ایرانی هم یه در واقع اعتراض ذهنی کرده که چرا نگذاشتید ما بازیکنان رو ببریم قطر، یعنی پرواز تیم ملی هم با پرواز قطر بوده که این هم در حال جالب توجه. تمام این بلوف ها همه دود شد و هوا رفت، هیچ کدومش به حقیقت نپیوست.
یه نگاهی هم کوتاه داشته باشیم به بازیکنان انتخاب شده در فهرست نهایی. کارلوس کیروش به جای 26 بازیکن اولا 25 بازیکن رو معرفی کرده، ضمن اینکه 4 دروازه‌بان هم در فهرست او قرار دارند. نظر خودت در رابطه با فهرست نهایی تیم ملی فوتبال چه است؟
کلن که از این مجموعه شاید بیشتر از 18-19 نفر در جام جهانی بازی نکنن، مگر اینکه تیم ملی ایران صعود کنه، تعداد بازی ها افزایش پیدا کنه که خیلی خیلی سخته این موضوع، و اینکه حتی علی کریمی هم که اضافه شد به تیم به خاطر مصدومیت امید ابراهیمی بود. به نظر من موجودیت فوتبال ایران همین، البته وحید امیری رو ما خیلی ناآماده دیدیم، مصدوم بوده این بازیکنی که امروز نزدیکترین صندلی به ابراهیم رئیسی هم او بود، ولی خب کیروش چون از اون شناخت داره بهش اعتماد داره او رو هم همراه تیم ملی کرده، ولی تیمیه که مصدوم زیاد داره. الان سردار آزمون 2 ماه اصلا تو زمین نبوده، شرایط برخی از لژیونرها هم میدونیم که نیمکت نشین بودن، ناآماده هستن. به هر حال این موجودیت فوتبال ایران، رضا، حتی بازیکنهای داخلی لیگ برتر هم الان خب مدتی لیگ برتر هم تعطیل، اونا هم بازی نکردن، و با هیچ همچین وضعیتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل انگلیس باید قرار بگیره که اصلا مدعی قهرمانی جام جهانی.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک رو درباره تیم ملی فوتبال ایران و حضورش در جام جهانی 2022 قطر، که به هر حال اونطوری که آقای رستم‌پور میگفت چندان حضور آماده‌ای نیست بنا به 1001 دلیل، و از طرفی هم شاهد این هستیم که در شرایطی تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه تهران رو ترک کرد به مقصد دوحه، که اعتراض‌های سراسری هم در ایران در جریانه. همین لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم و در کنار شما هستم، تصاویر و گزارش‌هایی میرسه از ادامه اعتراض‌ها و اعتصاباتی که گفته میشه، حتی در پاساژ شانزلیزه خیابان جمهوری هم جریان داره، یا تصاویری هست از شهرک غرب همچنین از خیابان جمهوری که این تصاویر هم نشون میده که اعتراض‌ها در اون مناطق هم قابل رؤیت هستش. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید شما نگاه خودتون، آنچه که درک میکنید از اتفاقات رو با ما در میون بگذارید، و البته فراموش نکنید که شما حتی اگر شماره ای برای ما بگذارید ما با شما تماس خواهیم گرفت، و قطعا صدای شما میتونه ما رو کمک کنه در پوشش و اطلاع رسانی خبریمون. و از طرفی هم همیشه این رو گفتم، باز هم میگم، در این لحظات پایانی مجله نیمروزی که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید، سپاسگزارم که با من همراه بودید. در ساعت 3 بعد از ظهر بار دیگه شنوندگی مشروع خبرها و گزارش‌ها خواهید بود.
تعطیلن، آدم ها به جرم پرسش
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
دیگه حتی زندگی رویا شد، اون که عاشق بود چقدر تنها شد. قاب ایران پر از غصه و غم، تصویر مرگ مهسا شد. مثل من پاشو دوباره با همین بالهای یخ زده پرواز
مهسا و پویا مشی بپوش، من اون دختر آبیم مشی.